أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته فرمایش مرحوم آقای صدر رو، شهید بزرگوار رو، در رابطه با تجری خوندیم و استدلالی که ایشون مطرح کرده بودند برای حرمت تجری. در پاسخ به اون هم یه نکته رو گفتیم که امروز میخواییم یه بحث مفصل تری رو در اون باره داشته باشیم. توجه بفرمایید، ذره نکاتمون نکات مبتنی بر یک مقدماتیست که اون مقدماتش رو اشاره کن. مطلب مرحوم آقای صدر این بود که میگفتند انسان در مقابل خدای سبحان باید یه حقی رو ادا کنه و این اسم این حق رو میذاشتن حق و طاعه. پس خداوند به گردن ما یه حقی داره. بعد گفتن این حق از دید ما یا آقای صدر عبارت هست از این که شما در افق جانتون، در ضمیرتون، در روحتون به اطاعت او پایبند باشید. اگر احراز کردید که او چیزی گفته، ملتزم بدونید خودتون رو که او رو عمل کنید. اگر هم طبق نظر ما یا آقای صدر عمل نکردید، باز هم میگید موضوع این عبارت هست از این که من فعل خارجی رو که میدونم شارع گفته عمل کنم. دقت کنید خیلی بین این دوتا فرقه. اگر گفتیم موضوع حق و طاعه فعل خارجی است که ما میدانیم شارع اون چیزی که در عالم خارج خواسته و ما فهمیدیم که خواسته، اگر موضوع اینه، خب متجری به ظاهر خلاف او عمل نکرده. شارع از شما میخواسته شرب خمر نکنید، خب متجری هم نکرده، دلش میخواست ولی نشد. اما گفتید موضوع حق و طاعه اینه که شما در افق نفستون احترام او رو نگه دارید، ادبش رو نگه دارید، اصلا اراده‌ای بر خلاف او نداشته باشید، خب متجری رو از بین برده، مخالف این اراده، مخالف این ادب، مخالف این حرمت گام برداشته. بعد آقای صدر گفت فرقی نمی کنه چه اینو بگیرید چه اونو بگیرید، در هر صورت تجری حرامه و از اینجا بحث اصلی شروع شد. چون اگر گفتید حق عبارت است از ادب نگه داشتن، متجری حق رو شکونده، پس ظلم کرده. هر کار خلاف حقی ظلمه و ظلم قبیحه و قبیح حرامه و حرام مستحق عقابه. دوباره ببینید سلسله بحثشو. اگر گفتید حق شارع اینه که شما در افق نفستون، در ضمیرتون، در ذهنتون احترام او رو نگه دارید، متجری احترام او رو نگه نداشته، پس حق رو شکونده، حق رو شکونده، ظلم کرده، ظلم کرده، ظلم قبیحه، قبیح هم حرامه، حرام هم مستحق عقابه. اما اگر گفتید که حق شرعی اینه که اون کار خارجی که شارع ازت خواسته رو به جا بیاری، خب درسته متجری او رو تخلف نکرده، شاره گفته بود خمر نخور، متجری هم نخورده، دلش میخواسته ولی نخورده، ولی اقدام که کرده. اقدام بر ظلم هم قبیحه. وقتی اقدام بر ظلم قبیحه، این قبیح حرامه، قبیح حرامه، حرامم عقاب داره. پس یا حق رو از بین بردید طبق مبنای من صدر، حق رو از بین بردید، قبیح مرتکب شدید، ارتکاب قبیح حرام، حرام عقاب داره، یا میگی نه من حق رو از بین نبردم، اقدام که کردی، اقدام بر قبیح، اقدام به ظلم هم قبیحه، اقدام به ظلم که قبیح شد پس کار تو قبیح بود، قبیح هم حرامه، حرامم عقاب داره. گفتیم توجه بکنید که این یک گام جلو رفت آقای صدر و با فتانت خودش بحث رو از دایره سوء سریره و اینا برده بیرون. آقای صدر میگه اقدام به قبیح کردید، اقدام فعله. مرحوم شیخ و آقای آخوند و اینا میگفتن تجری سوء سریره داره، چنه اقدامی رو نمیگفتن، فعلی ازش سر نزده. اما ایشون میگه نه، این اقدام کرده، اقدام به قبیح، قبیح. همینجا بگیم در ذکر و ذهن دوستان باشه که البته هفته آینده شاید شنبه یه شنبه بهش برسیم، تجری مراتب داره، بعضیاش صرفاً قصد، صرفاً من قصد میکنم کاری بکنم ولی نمیکنم. شما اینجا خوابیدی میگه کاش میشد بریم یه خمری بخوریم، بعدم پشیمون میشی، بلند نمیشی. یکی میگی بریم یه خمری بخوریم، پا هم میشی، سوار ماشین هم میشی، تا دم در اون میکدم میری، ولی یه ها ببینی اه آشخباس میاد برمیگردی. یه وقت نه، اقدام به خود عملم میکنی، میری شیشرم میخری، میاری تو خونه، میشینی درارم میبندی، درم باز میکنی، میریزی میری سرکس اشتباه خریدی، میخوریم ببینی سرکس. پس ما مراتبی در تجری داریم، تجری وقت قصد خاصه، خاصتن یه وقت قصد به علاوه اشتغال به مقدماته، یه وقت قصد به علاوه اشتغال به محرمات و ارتکاب یه عملی که البته اون عمل از قضا سرکنجبین صفرا فزون اون نمیشه. سه فرض دیگه هم داره بعدن بخونیم، اوناش الان محل بحث میشه. خب ما دیروز چه گفتیم در جواب به آقای صدر؟ ما دیروز جواب اولی که به آقای صدر دادیم که جواب اصلیمونه این بود که میگفتیم حضرت آقای صدر شما میگید که این قبیه عقلا. خب مگه هر چه قبیه عقلا مستحق عقابه؟ اصلا این که عقاب عقلی نیست، دیروز توضیح دادیم، گفتیم عقاب عقلی نیست، عقابی هم شرعی است. باید برگردیم ببینیم شارع آیا به ما گفته در این مورد خاص عقاب میکنه یا نه. بعدم گفتیم مفصل قبلا توضیح دادیم که عقلا بر اسیانش چه برسه به تجریش عقابی مترتب نیست، عقلا بر اسیان هم عقاب مترتب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقاب یا به خاطر بازدارندگیه. برید نگاه بکنید مرحوم خواجه در بحث خودش و بعد علامه که شرح کرده تجرید الاعتقاد خواجه رو، شرح تجرید، اونجا مفصل این آورده که عقاب عقلیه به خاطر بازدارندگیش، ما گفتیم مال این دنیاست، اون دنیا دیگه بازدارندگی نداره که. همه روز محشر به صف واسدن، چوب بزنن یا نزنن دیگه کاری ازشون بر نمیاد. اون وقت دیگه از کسی کاری بر نمیاد. خودش گفته علیهم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، عملی در کار نیست. بزنن یا نزنن طرف دیگه نمیتونه کاری بکن. پس عقاب اگه میگید به خاطر بازدارندگی است که بازدارندگی در کار نیست، اگر میگید به خاطر تشفی دله، میخواد جگرش حال بیاد، خدا که جگر نداره که حال بیاد. پس عقلا عقاب در جهان آخرت لازمه عمل نیست، الا این که میگیم خب خود شارع گفته حتما این واقع میشه بی تردید، بسیار هم غلاظ و شداد وارد میشه. پس باید بریم ببینیم کجاها میگه هست کجا میگه نیست. خودش گفته رفع از حسد، اینو عقاب نمی کنن. گفته اونو عقاب می کنن. یه جایشو گفته انجام بده، اونجا گفته انجام نمی. خب حالا این قبیح قبول، اصلا سلم نا قبیح، همه حرف شما درست. عقاب شما باید رجوع کنیم به ادله شرعی ببینیم آیا اینجا هم شارع عقاب رو تصویر کرده یا نکرده. اگه تصویر کرده سلمنا، اگه نکرده نیست. استدلال عقلی برش نمیتونید بکن. این بحث دیروزمون بود. اما آقای صدر خودش نیست، خداش هست، میاد میگه خیلی شما ساده گرفتید قضیه رو، فکر کردید همینجوری میشه به ما اشکال کرد. ایشون میگه شما بذار یه بار پله پله با هم بریم استدلال منو ببینی که جواب درست نیست. چی گفتیم؟ گفتیم تجری یا خودش قبیحه چون حق رو شکونده، یا اقدام به قبیحه. اقدام به قبیح هم قبیحه، پس تجری یا ظلم و قبیحه چون حق رو از بین برده، یا اقدام به ظلمه که خودش قبیح میشه و ظلم میشه. پس تجری قبیح هم درست، والقبیح حرام. چرا؟ چون کل ما حکمه به قبح العقل حکمه به حرمتهی از شرع. خب حرام که شد بگید بله، میگه خب ادله شرعی گفته حرام، عقاب داره دیگه. چرا اینو یادت رفت؟ شما یه تیکه رو کمه تو استدلالت به ما میگه، میگه تو استدلالت یه تیکه یادت رفت. ما اومدیم گفتیم قبول دارید که این حرامه؟ میگید بله. خب حرام که شد، خود شارع گفته و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، خودش گفته هر کی تخلف بکنه از دستورات ما عقابش میکنی، هر کی بخواد عقاب بکنه، هر کی بخواد کار بد بکنه، گناه کنه، ما عقاب بکنه. خب پس ما از راه حرمت استدلال شرعیش هم در میاریم. تو حسن میخواستی بگی هر قبیحی که شارع نگفته حرامش میکنه عقابش میکنم، ولی من نگفتم هر قبیحی ها. این تیکش البته تو عبارتش افتاده بود آقای صدر، ما اینجا داریم ازش دفاع میکنیم. میگه ما میگیم قبیح هست و القبیح حرامون و حرام به دلالت شرعی عقاب دارد، استحقاق عقاب دارد. اگه اینو بگه چه کنی؟ برگه امروزمونه؟ بله. انقد مرحوم صد با اثبات این که اقدام بر ظلم قبیح است، اگر گفتیم که حق و طاعه الف و جیم و در مرحله قبل مبنای خودش با اثبات این که حق شارع را پایمال کردن قبیح است، یعنی خودش ظلمه یا اقدام به ظلمه، پس تجری از نگاه آقای صدر ظلمه، میگه طبق بقیه مبانی هم اقدام به ظلمه، اقدام به ظلم هم قبیحه. میخواهد ثابت کند که تجری قبیح است و بعد با تمسک به قاعده ملازمه ثابت کند هرچه حرام است، هرچه قبیح است حرام است، و بعد ثابت بکنه که تجری حرام است. اول برگه امروزمونه، نمیتونه دیروز باشه چون دیشب نوشتیمش. خب ایشون بعد از این که ثابت کرد تجری حرام است، از ادله شرعی که هر حرامی را مستحق عقاب میداند بهره میگیرد و ثابت میکند تجری مستحق عقاب است. اگه اینو بگه چه بگیم؟ برگشتیم دوباره اول، استدلال اون بزرگوار رحمت الله علی، چه بگیم؟ سه تا جواب میشه داد. جواب اول این که ما میگیم کی گفته هر حرامی عقاب داره؟ ما یه همچین دلیلی فعلا نداریم. ما گفتیم هر حرامی عقاب داره، ما ثابت نکردیم هر حرامی عقاب داره. اگه جایی ثابت شد تو یک سری اعمال حرام عقاب داره میپذیریم. تو ادله ما داریم عمل حرام، یعنی اون مصلحت در منشأ رو اگر از بین بردید اونا داریم، اما در رابطه با جایی که شما اقدام کردید و این اقدام به واقع برخورد نکرده حرام، ولی کی گفته عقاب داره؟ این روح این استدلال همونیست که تو بحث قبل گفتیم ها، و اون این که اثبات عقاب بر یک عمل شارع باید بکنیم، ما ها نمیتونیم بکنیم، عقل ما نمیگه. این یک. اما جواب دوم یه جوابی است که برمیگرده به یه بحث بسیار مهم. عیف که فردا پس فردا تعطیل شهید میشه، نصف کاره باید بگیم، ولی اب نداره، نصف شو میگیم، نصف شما مطالعه کنید. مجبوریم طبیعتا دوباره شنبم یه شروعش قسمتهایش رو بخونیم. یه بحثی است از معروفه که از مرحوم میرزای ناینی شروع شده، ولی بعد که بریم جلو میبینیم ظاهرا اصلش مال مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکوست. یک مقرری داره ایشون روزدری که احتمالا مال افغانستان هم هست، تقریرات مجدد شیرازی تو اونجاست. آیه ناینی در کتاب خودش تقریراتش اجود که آقای خویی نوشته اینو داره. ما البته این مطلب رو الان چون شسته رفته تره از آقای خویی نقل میکنیم در مصباح الاصول، که اونم یک افغانستانی دیگه شرح کرده، سید سرور آقای بهسودی. خب این رو توجه بش بکنی. استدلال اینه که اولا بگیم قبولش نداره، اما خیلی معروف شده، و اون این که میگن قاعده ملازمه کجا جاری میشه. قاعده ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به شرع. البته اصلش اینه کل ما حکم به قبح العقل حکم به حرمته الشرع، و کل ما حکم به حسنه العقل حکم به وجوبه الشرع. این دومیش البته معمولا فقها با شذر دیده تردید نگاه میکنن، اما اولیشو که هم نمیپذیرن چون دومیش یه رگه هایی به مصالح مرسله اهل سنت میزنه. آره اگه حسن ملزمه داشته باشه، کل ما حکم به حسن هل ملزمه، کما اینکه اونجا کل ما حکم به قبح هل ملزمه. اگه شاره اگه عقل گفت این حسن ملزم داره، آره یعنی مثل عدالت، یا قبح ملزم داره مثل ظلم، ولی حسن قبح های غیر ملزم نه، اینو شاره نمیگه. حداقل نمیاد. حالا اصلا این قاعده درست یا درست نیست همیشه محل بحثه. مرحوم آقای میرزای شیرازی ایشون اومده گفته که ما دو دست حکم عقل داریم، یک دست احکام عقل داریم که اینها در سلسله عللند، یک سری احکام عقل داریم اینها در سلسله معلولها، معالیل. معالیل البته معنای کسایی که از پا افتاده و علیلن هستن میاد، مثل جانی که می نوشتن قبلا اثبات می نوشتن مثلا العبدالجانی الاحقر الفانی، از این چیزا امضا می کردن آخوندا، یکی از مواردش بود العبدالجانی امضا می کردن، یعنی جنایتکار به حرمت رب، العبدالعاصی این اینجا امضا می کرد. گفت یه بار علمای نجف یه نامه‌ای نوشته بودن به شاه عراق، امضا کرده بودن، اونم نمیشناخته، امضاها رو نگاه کرده، العبدالجانی العبدالعاصی، گفته بود این جنات کیان اینا، بگیری تو زندان شون کنید، یه سری جنات نامه نوشتن جنایتکارا رو بگیرید زندان کنید، نامه برشه نوشتن. بعد گفتن نه این جانی به اون معنا نیست. حالا این احکام عقل عملی گاهی در سلسله علله، گاهی در سلسله معلول. یعنی چی؟ یعنی گاهی این احکام عقل عملی کشف مصلحت ملزمه میکنه، جایی کشف مفسده ملزمه میکنه، میگه آقا مبارزه با ظلم این مصلحت ملزمه داره، عقلن واجبه، عقلن حسنه، شرم پس همینو میگه. ایزاء مؤمن مفسده ملزمه داره، عقلن قبیه پس شرعن هم قبیه. امروزه بحثی دارن ایزاء حیوانات، ما حقوق حیوانات خیلی تو ادلمون که نداریم، داریم بعضی موارد روایات، ولی معمولا فقها با یا سند درست درمون نداری یا به دیده بحث‌های اخلاقی بهش نگاه کردن. مثلا میگن فرض کن داغ میکنید صورت حیوان رو داغ نکنید، داغ میکردن که در اینکه معلوم بشه مالک کیه، میگه تو صورتش داغ نذارید. خب این مواردی داریم، برمون نکشید، نمیدونم کمتر بکشید، اما امروی بحث اومده میگن آقا این بحث‌های محیط زیستی، بحث‌های حتی حالا حقوق حیوانات، اینا با مصالح و مفاسد ملزمه حکم شرعی ازش بعضن در میاد. میگن ایزاء حیوانم غلطه، نباید ایزاءش کنید، پس حرام. یا شما اگر محیط زیستو از بین ببرید، این از بین بردن این وبه عقلی داره، مفسده ملزمه داره که نباید این کارو بکنید، پس حرام. اما گاهی اوقات یک سلسله ای از احکام عقل در سلسله علل نیست. چرا به اونا میگفتیم علل؟ چون اینه، شارع چرا گفته است خمر نخور؟ چون مفسده دارد. چرا گفته نماز بخون؟ چون مصلحت دارد. چرا گفته روزه بگیر؟ چون مصلحت دارد. چرا گفته قتل نفس نکن؟ چون مفسده دارد. حالا اگر این مصلحت و مفسده ها رو عقل فهمید، خب عقل میفهمه، شارع مطابق عقل حکم میکنه. اما یه جاهای احکام عقل ما در سلسله معلوله. مثل چی؟ مثل این که عقل به شما میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کن. عقل میگه اطاعت کن، کسی که نگفته اطاعت کن. این عقل که میگه اطاعت کن در سلسله معلوله. یعنی چی؟ یعنی اول باید خدا بگه این دستور من است، بعد عقل بگه دستور را اطاعت کن. اول عقل بگه هازا، اول شارع بگه هازا امری، هازا نهی، بعد بگه ات الامر ات نه. مثل خاطرتون باشه بحث مقدمه واجب، حالا اونا احکام ملازمات، اما اگه گفتیم عقل میگه یجب المقدمه، اول شارع بگه زل مقدمه واجبه، بعد عقل میگه ات المقدمه، چون به او برسید. ما در کلام آقای شیرازی و بعد ناینی و تقریری که آقای خویی کرده و پذیرفته، با یه نکته ای هم که از آشمان دوسن دخیل کرده درش مرحوم اصفهانی، ایشون میگه اگر عقل در سلسله علل چیزی رو کشف کرد، کل ما حکمه به العقل حکمه بشه، اما اگر در سلسله معلولا بود، نه کل ما حکم نداریم. لذا عطی الله حکم عقله، اما حکم شعر نیست، شعر حکم به اطاعت نمی کنه. میدونی چرا؟ چون تسلسل پیش میاد. گفته نماز بخون یه امر، بعد اگه بگه اطاعت کن دوتا، خب اطاعت کن و اطاعت کن سه تا، اطاعت کن از اطاعت کن و دوباره اطاعت کن، همینجوری تسلسل توش پیش میاد. بلاخره شاره یه بار من گفته آقا یه نماز بخون، اگه قرار بشه یه نماز بخون یه امر باشه، اطاعت کنش هم امر شرعی باشه، خب من باید اطاعت کنم اطاعت کنم، بعد دوباره اطاعت کن و اطاعت کن، دوباره همون سلسله پیش بره. لذا میگن عوامر در سلسله معالیل، احکام عقلی در سلسله معالیل نه نمیاد. خب چرا که بحث ما داره این مقدمه که گفتید، میگن ربطش اینه که تجری در سلسله معالیله. چرا؟ به خاطر اینکه اول باید شارع یه دستوری بده که لا تشرب الخمر، بعد عقل به شما بگه اقدام بر قبیح نکن. اول شارع باید دستوری بده، بعد عقل به شما بگه اقدام بر این کار نکن. یه چیزی مثل اطاعت بکن، عصیان نکن، اقدام نکن. اینا در سلسله معلوله و قاعده ملازمه در سلسله معلول جاری نمیشه. پس آقای صدر شما گفتی اقدام بر گناه قبیح است، درست، و عقل بله، ولی این اقدام بر گناه قبیح است نمیتونی ازش بگی چون قبیح است حرام است. چرا؟ چون نمیتونی از حکم عقل در سلسله معلول به حکم شرعی برسی. عبارت آقای خویی رو ببینید، ان حکم العقل انما هو به معنا، صفحه 64، ان حکم العقل انما هو به معنا ادراکهی لیس الا، یعنی فقط این ادراک برمیگرده به همون بحث آقای هاشمند حسین اصفهانی که عقل حکم نداره و ادراک داره. ما یه بار در بحث احکام عقل چند سال پیش فکر کنم تو ایام کرونا بود بحثش کردیم، جای دیگه هم گفتیم، همین درست هم نیست، حالا جا خودش به اندازه عقل قاصر ما. فطارتن یدرک ما هو فی سلسله علل احکام الشرعیه من المصالح و المفاسد و هاذا هو مورد قاعده الملازمه. چرا؟ از العقل لو ادرک مصلحت ملزمه ای رو در عملی از اعمال و یا ادرک عدم وجود و همچنین در کنارش ادرک عدم وجود مزاحمی رو به اون مصلحت، میگه این مصلحت ملزمه هست، ضمناً مزاحمی هم که بخواد مانعش بشه نیست، چی؟ علم به وجوب شرعی لا محاله. بعد از اینکه گفتیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده، همینطور لو ادرک مفسده ملزمه بلا مزاحمی رو، میگه آقا قتل نفس این قبیحه، ولی البته مفسدهش مزاحمی هم نداره، یعنی جور نیست که بخواد یه اعاده حقی بکنه، این علمه بر حرمت شرعی لامحاله. بعدیشون البته میگه بدونید این از اون قواعدیه، این قاعده ملازمه در سلسله علل، از اون قواعد بی ثمره، چون عقل هیچگاه نمیتواند مصالح و مفاسد ملزمه رو درک کنه. اینم از مواردی است که آقایون با یک احتمال اکاسید روز دیگه راجعش باید بحث کنیم، کلن قاعده رو از دایره تأثیر بردن بیرون. چی میفرماید؟ لکن سغرال حاضر کبرا غیر متحققه و نادره جدا. چرا؟ از العقل لا یحیط بالمصالح الواقعیه والمفاسد النفس الامریه والجهات المزاحمه لها ولذا ورد فی روایات که ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لیس شیئا ابعد عن دین الله من عقول الرجال. طبیعتا رجال که باشه به طریق اولا نساء هم هست. خب در اینجا میگه درسته اگه کشف کنه مصالح ملزمه رو حکم به وجوب میکنه، ولی نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحت که در اختیار ما نیست. مصلحت رو از کجا بتونه در بیاره؟ این بحثیست که آقایون میگن اینجور جا، ولی تو فقه که میرسن در بحثای معاملات اینو قبول نمیکنن. اکثرا میرسن میگن این معلومه دیگه، این به خاطر این جعل شده، این جعل این حکم به همین جهت شده، این مصلحت دیگه ای نداره. یعنی کشفش در به خصوص در معاملات، حالا در عبادات واقعیت اینه که نمیدونیم، خیلی سخته چون اصلا جعلی محضه، ولی در معاملات چرا در مسائل عرفی قابل کشف. خب این اولا، پس تارتن یدرک ما فی سلسله علل و اخرا یدرک العقل ما و فی مرتبت معلولات که حسن الاطاعه قبح المعصیه. در اینها فان هذا الحکم العقلی فرع و ثبوت الحکم شرعی المولوی. اول شارع بیاد یه حکمی بگه، بعد ما بگیم اسیانش نکن، اطاعتش بکن. بعد میفرماید و حکم العقل به قبح تجری و حسن الانقیاد من هذا القبیل. چرا؟ چون اول شارع باید بگه آقا خمر حرامه، بعد عقل بگه نکنه تجری کنی، نکنه با او بخوای گوش نکنی، واجب حسنه که انقیاد کنی. فقاعدت الملازمه اجنبیه، قاعده ملازمه از این اجنبی است. فلا دلیل علی ان حکم العقل به قبح تجری یستلزم حرمت شرعیه را. این هیچ دلیلی نداریم برای این که بگیم حکم عقل به قبح تجری مستلزم حرمت شرعیه. خب آقا این درسته یا نه؟ به نظر میرسه نکاتی در این باره داریم که انشاءالله شنبه